بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين برسید که بر اساس اصل شریف و رسین حرکت جوهری نفس ناطقه انسانی در تمام ادراکاتش دم به دم داره با عقل کل که به نام عقل فعال هست اتحاد وجودی پیدا می فرماید و عقل جزئی هر شخصی نفس ناطقه جزئی هر شخصی در حقیقت شأنی از شؤون عقل کل نظام هستیه. به این معنا عقل کل را خزینه عقل جزئی تعبیر می فرماید یا به عبارت دیگر عقل کل را به عنوان نفس الامر عقل جزئی و مدرکات عقل جزئی می گیرند که عقل جزئی عقل من و شماست که نفس در سیر صعودی به سرحد عقل میرسد، منتها نفسی است که تعلق به یک بدن خاص داره که امور یک بدن را تدبیر میفرماید و از ناحیه این بدن تعلق به کل موجودات عالم میتوند پیدا بفرماید، که اگر تعلق نفس به این بدن نباشه نفس نمیتونه که ادراک پیدا کنه و اشتداد جوهری پیدا کنه ذاتاً قوی بشه، بلکه قوت نفس به طور شکار داشتنشه و طور شکار نفس هم همین بدن جزئی در تحت تصرف نفسه. به هر مقداری که در این بدن تصرف می‌فرماید به همون مقدار نفس خودش قوی میشه در علم و عمل، ولذا از ناحیه این بدن جزئی با کل نظام هستی ارتباط برقرار می‌کنه، به طوری که تمام افعال و ادراکاتش را باید از ناحیه این بدن جزئی به دست بیاره. حالا ولو این که در مقام قوس صعود همین فرمایش را بخواهید در انبیا و ائمه پیاده بفرمایید همینه، منتها نفس آدمی در ضمن این که تعلق به یک بدن خاص داره و در سیر عروجی هست میتونه که از جنبه سیر صعودیش سیر وجودی پیدا کنه و اندازه قوی بشه که اون وقت هم این اون چرا که عالم طبیعت هست به منزله اعضا و جوارح او بشه، که کأنه کل عالم یک بدنه و تمام اجزای این عالم اعضا و جوارح او هستند، و همین که حتی میتونه در سیر صعودی از اونی که خزینه اوست یعنی عقل فعال که در ابتدای راه عقل فعال نسبت به او سعی وجودی داشت، وقتی که نفس بر اساس ادراکاتش از مخزنش که عقل فعاله در سیر عروجی با او متحد شد و سعی وجودی پیدا کرد، میشه که حتی از عقل فعال هم فراتر بره، سعش بیشتر بشه، که اون وقت تا اینجا عقل فعال به عنوان خزینه ادراکات نفس محسوب میشد، اما دیگه از اون به بعد انسان به عنوان مخزن تمام موجودات مجرد عقلی میشه. اون خیلی در افق اعلا حرف زدنه. اون رو در پیرامون نفس مکتفی معصوم میشه که پیاده کرد، که نفس مکتفی معصوم ابتدا خودش بر اساس اینکه محتاج به ماورای طبیعت است تا سعه وجودی پیدا کنه، خودش بدون هیچ واسطه مادی و طبیعی با عقل فعال و خزینه اصلی خودش ارتباط برقرار میکنه و هرچه میخواهد با سر و جانش از اون مخزن میگیره، تا جایی این که خودش باز قوی میشه طوری که ملائکه و موجودات عقلی هم به عنوان شؤون او میشوند. اون وقت ماها نفس جزئی مستکفی ناقص، اینها جزء شؤون عقل فعال و به تعبیر قرآن کریم جبرائیل میشه، که البته لفظ عقل فعال در اصطلاح فلسفه اوسع از لفظ جبرائیل در اصطلاح آیات و روایات، چون موجود عقلی از اون جنبه که به نفس اعطای علم میکند بهش میگوین جبرائیل، ولی این که موجود عقلی فقط و فقط برای انسان اعطای علم نیست، بلکه رزق هم میدهد، سور هم میدمد، اماته و احیا هم میکند، جان او رو هم میگیرد، نزع میکند و از نفس او که از جسم او که ماده هست جدا میکنه، به طور کلی انسان رو موجود غیبی میسازد. اینها همه کار اصطلاح حکما عقل فعاله، ولذا نفس مستکفی ما ها از شؤون عقل فعاله، اما خود عقل فعال و عقل کل باز از شؤون نفس ناطقه انسانی کمله، که نفوس مکتفی انبیا و ائمه بر اساس سعه وجودی که پیدا می کنن ملائکت الله از شؤون نفوس جزئی همین ها می شن. یعنی در ابتدای راه این نفس جزئی ما به نسبت به اون مخزن و خزینه اصلیش نفس جزئیه، اون نسبت به نفس ما کلیه، یعنی سعه وجودیش بیشتره. در سیر سعودی انسان میتونه که اون چنان عروج بفرماید، سعی وجودی پیدا بفرماید، که باز نفس ناطقه انسانی عروج قوی تر از عقل کل بشه، که تازه عقل کل با این که نسبت به مادون کلیست، نسبت به مافوقش جزئی میشه، ولذا نفس خاتم انبیا باز میشه عقل کل، و اون عقل کل نسبت به ما باز نسبت به نفس پیغمبر اکرم میشه عقل جز، و به این معنا آقا امیرالمؤمنین فرمودن که و انا العقل، که من عقلم. این تعبیر شریف که میفرماد من عقل هستم، از تاها در درس ها اصرار ابرام داشتن که توجه داشته باشید که او نمیخواهد بگوید مرتبه من در حد مرتبه عقله، بلکه میخواهد بیان شأنی از شؤون خودش را بفرماید که یکی از شؤون من عقل اوله، عقل کل، ولذا عقل کل باز نسبت به نفس ناطقه انسانی میشه جزئی، نفس انسانی به کمال رسیده کمال و مثل نفس شریف حضرت خاتم، اینا باز میشن کلی. اینها حرف در نظرتون باشه، اینا مبانی علمی است در دست ما، ولذا وقتی میخواهید معراج را که ظواهر امرش اینه که جبرئیل آمد و خدمت رسول الله و آقا رو بر براق سوار فرمود و داره به سوی ماورای طبیعت میروند و تا جایی که دیگه جبرئیل ایست میکند، پیغمبر میفرماد بیا، جبرئیل میفرماد رو رو که ای خوش فر من، گردنم پری بسوزد پر من، اینا همه داره بیان سعه سیر عروجی نفس انسانی رو می‌فرماید که در ابتدا نفس انسان در تحت تدبیر جبرائیل و عقل کله، که عقل کل بر اثر سعی وجودیش داره نفس انسان را می‌پرورانه. ولذا میگیم که پیغمبر از جبرائیل سوال کرده، جبرائیل جواب میداد، یا پیغمبر در اینجا می‌فرماید من منتظرم تا جبرائیل از طرف حق تعالی نازل بشود، ببینیم چی دستور می‌فرماید. اینا بیان آقا، بیان اسرار وجودی نفس من و شماست که نفس در ابتدا در تحت تدبیر عقل کله، اما وقتی سیر عروجی که بگیره باز عقل کل میشه متدبر به تدبیر نفس ناطقه انسانی، که حالا اگر عرفا برای نفس انسانی در سیر صعودی صادر اول رو ترسیم فرمودن، مقام صادر اول فوق مقام عقل اوله. اینا توجه روش باشه. خب عبارت این بود که و بدان این که روح انسانی را به لحاظ تعلق به بدن به تدبیر در آن نفس میگویند و او را با قطع نظر از این لحاظ عقل مینامند. این که الان بالا هم فرمودید که نفس انسان را به نام روح هم تعبیر میشه، روح به جهت تعلق نفس است به ماورای طبیعت. الان می‌فرمایید پس همین نفس انسان رو نفس هم میگیم، برای اینکه به این بدن جزئی تعلق داره و داره این بدن رو تدبیر می‌فرماید. کل ما فوقی ها به مادون همیشه تعلق تدبیری دارن، منتها یه وقتی تعلق تدبیری دارن که به جهت استکمالشونه، مثل تعلق نفس به بدن که نفس به بدن تعلق تدبیری داره، اما به جهت این است که از ناحیه بدن کمک بگیره، بدن وسیله و ابزار و تور شکارش بشود که ایشون بتونه شکار کنه، ادراکات به دست بیاره. ولذا پس تعلق تدبیریش به بدن به جهت استکمال خودش، یعنی به جهت این که نفس خودش ناقصه، داره با این تعلق به بدن به سوی کمال می رود که بدن واسطه در به عنوان تور شکارش قرار بگیره. اما یه وقتی نه، موجودات مجرد عقلی هم به مادون که عالم ماده هست تعلق دارن، اما تعلقشون فقط تعلق تدبیریه، اما تعلق تدبیری تکمیلی است، یعنی داره پایین رو تدبیر میکند که تا با تدبیر مادون پایینی را به کمالش برساند، تکمیلش کنه که مکمل مادون باشه، به خلاف نفس که به پایینی تدبیر تعلق تدبیری داشت که تا خودش استکمال پیدا کنه، به کمال برسه. موجودات عقلی ذات اقدس حق به مادون تعلق دارن، اما تعلق تدبیری تکمیلی دارن که نه اینکه خودشون به کمال برسن، بلکه میخوان تدبیر کنن مادون را تا مادون رو تکمیل کنند و از نقص به سوی کمال ببرن، که این رو میفرمایید موجود عقلی مخرج نفس از نقص به کمال. حالا همین ذات من و شما را از اون جنبه که تعلق به بدن داره نفس اسمش، از این تعلق صرف نظر کن. بسیار خوب، تعلق به بدن داری، داشته باش، حرفی نی، اما میگیم آقا با صرف نظر از این تعلقت به بدن تو لطف بفرما خودت رو برای ما اسم گذاری کن، میگید عقلم. این الان این پله، بازم عقلم باز به یک جهتی از جهاتی حقیقت ذاتتون رو تعبیر به عقل میفرمایی. روی همین حساب اون وقت نفس ما که به جهت ذاتش عقله، میشه اشعه ای از شعله های جناب عقل کل در سیر صعودی. تا کی ما از شؤون او هستیم؟ تا اونجایی که سیر وجودیمون خیلی قوی نشه. و همیشه در یه مرتبه نازلتر از موجود عقل کل قرار داشته باشیم، همیشه جلوه ای از جلوه های او هستیم. اما به محض اینکه قوی تر شدیم، دیگه عقل کل میشه از جلوه های حقیقت انسانی که الان میگیم نفس حضرت بقیت الله علیه السلام، ایشون باز مدیر و مدبر تمام عالم هست، حتی موجودات مجرد عقلی. اینا دیگه خیلی سه وجودی پیدا میکنن. و بدان که این روح انسانی را به لحاظ تعلق به بدن به تدبیر در آن نفس میگوین و او را با قطع نظر از این لحاظ عقل مینامن. ولی چنان که گفته ایم، این عقول اشعه اون شمس فروزان به نام عقل کلن. این عقول یعنی عقل جزئی من و شما، ذات من و شما، از اون جنبه که تعلق به بدن نداشته باشه. و چون این عقل که نفس ناطق است تعلق به بدن خاص دارد و اون را بدن خاص شخصی جزئی نیست، اون را عقل مفارق گوید. همین نفس ناطقه را. از اون جنبه که نفس ناطقه است تعلق به بدن خاص داره، اما همین نفس ناطقه را نه از جنبه تعلقش به بدن خاص که نفسش می فرمودی، بلکه به اون جنبه که به بدن خاص شخصی جزئی کاری نداره، چون با قطع وصل علاقه و قطع لحاظ تعلقش به بدن میخوای در نظر بگیری. و حالا این را میتونیم و اون را هم بزنیم به اون عقل کل بگیم. و چون این عقل که نفس ناطقه است مال من و شما تعلق به بدن خاص داره، ولذا این رو فرمودید چی آقا؟ عقل. عقل یعنی عقل جزئی. و اون را یعنی اون عقل کل را بدن خاص شخصی جزئی نیست، اون عقل را عقل مفارق گویند. پس یکی از اسامی اون عقل کل میشه آقا عقل مفارق اصطلاح. و در عبارات ارباب عقول بسیار به چشم میخورد که این عقول انسانی را عقول جزئیه و اون عقل مفارق را عقل کلی. و در این مقام مباحثی در پیش است که در دروس بعد عنوان می شود. انشاءالله همین ادامه همین بحثم باز هر پیش میاد. در این حال تو آخر جلد سوم هم درس 150-147 به بعد اونجاها هم باز بحثش پیش میاد که راجع به انشاءالله عقول اشره و ارباب انواع و عقول ارضیه و اینها عرایزی انشاءالله به وقتش رسیدیم تقدیم میکنیم. بنابر اون که گفتیم در اطلاقات عقل مواظب باشید تا از اشتراک لفظی اشتباه پیش نیاید. حکیم عالی مقام معلم ثانی ابونصر فارابی را رساله بسیار مفید است در اطلاقات عقل که نسخه از آن در کتابخانه محقر این حقیر موجود است. این رساله در موضوع خود اهمیت به سزا دارد و فلاسفه بزرگ چون ملا صدرای شیرازی در برخی از مسائل مهم فلسفی اسفار از آن نقل می کنند. و امیدوارم که چون مقداری دروس ما پیشرفت کرده است اون رساله رو تمام و کمال ترجمه کرده توضیح دهیم و به رشته تحریر درآوریم و به محضر دوستان دانش‌پژوه تقدیم بداریم که این رساله اطلاقات عقل این باید در تمام اصطلاحات نوعا بشه. بسیاری از اختلافایی که در رشته‌های علمی بین دانشمندان نوعاً پیش میاد معمولاً زیر سر همین است که الفاظ مورد اشتراک بین معانی، گاهی طرف یه لفظی رو میشنود در یک معنایی و چون توجه به اون معنای خاص نداره، این لفظ رو به یک معنای دیگری که مورد استعمال مراد اون کسی است که نیست که استعمال لفظ کرده، ولذا باعث میشه حرفای هم دیگر خوب نمیفهمن، توجه به امور فرمایشات یک دیگر ندارن. ما این اطلاقات عقل را در شرح دفتر دل، نمیدونم در ذیل باب ششم کجا هست که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عقلا در صراط مستقیم است، اونجا گویا پیش کشیدیم که ببینیم اصلا عقل چه معانی داره. اونجا عقل در اول اصول کافی رو برزسندیم که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، و یا به تعبیر روایات اول ما خلق الله العقل، و عقل بسیط، عقل فعال، عقل کل، و همین جور اصطلاحات فراوان. گویا 8-9 تا اصطلاح سنگین رو اونجا آوردیم، گرچه اینها همه به یک معنا بیان یک حقیقتن که داره یک حقیقت را به شؤون مختلف بیان می‌فرماید، اما توجیه بودن به اصطلاح عموم خیلی کار مهمیه، یعنی به تمام اصطلاحات. همین کار در مورد لفظ بسیط و مرکب پیش میاد، همین کار در مورد خلق اول، عقل اول پیش میاد، صادر اول پیش میاد، و همین جور همین اصطلاحات در مورد حق و خلق پیش میاد که تا ببینیم در جاهای مختلف به چه معناست، یا معانی مختلفی که برای حق و باطل هست. اوائل دروس معرفت نفس باب سر اونجا به تناسبی درس ششم پنجم 8-9 تا وجه معنا برای لفظ حق و باطل از فرمایشات جناب فارابی در فصوص الحکم و مجموعه حرفایی که آقا در نصوص الحکم در شرح اون داشتن پیش کشیدیم. اینا خیلی برای شخص مهمه که اصلا یه کتابی آدم بنویسه به نام کتاب اطلاقات الفاظ، مثلا هر لفظی رو ببینیم در کجاها به کدوم معنا اطلاق میشه، آدم بهش توجه بفرماید. و همین کارم باید در باب قرآن و روایات هم بشه، مثلا اطلاقات عرض و سما. عرض و سمای در اصطلاح عربی اطلاقات لفظ حوت. میبینی الان یه جایی روایتی داره که کل عالم همه بر پشت حوته، بر پشت ماهیه، و میبینی جناب حاجی سبزواری چقدر او را معنای عرشی و شریف کرده که حوت در برج‌های 12 گانه 12 برج را به برج شریف حوت می نامن که از اولش حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دل، حوت، که حوت 12 برجه. و حضرت بقیت الله هم به عنوان 12 امام معصومه، و ما عالم را بر پشت انسان کاملی به نام حضرت بقیت الله آفریدیم. بعد اگه کسی اشکال کنه آقا عالم که یک موجود ازلیه، اون وقت حضرت بقیت الله که مال 1200 سال قبل به دنیا آمدن، و توجه باید بفرماد که هر کجا بحث از حضرت بقیت الله ائمه انبیا پیش میان، مراد انسان کامل در نظام هستی. که پس نتیجه اینه که ما عالم را بر پشت حوت آفریدیم، یعنی بر پشت برج 12، یعنی بر محوریت ولایت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. و مراد از حضرت هم حضرت شخصی نی، بلکه بیان مقام انسان کامله. اون وقت نتیجه میشه، پس روایت میشه ما عالم رو بر مبنای آدم آفریدیم، بر خلقت انسان آفریدیم. و انسان چون هدف غایی و ثمره شجره یقین و ایجاد و وجود بود، عالم آفریده شده. میبینی حرف روی حسابش، روی برنامه درست پیاده میشه، روی مبنا خوب پیاده میشه. اطلاقات نوشته بشه، خیلی دست انسان باز میشه در شؤون مختلف. حالا اگر خداوند توفیق عطا بفرماید بتونیم معاصر آثار رو دنبال کنیم و ادامه پیدا کنه، میشه آدم همین مثلا الفاظی که مشابه هم هستن اینها در یک جا قالب بندی بشه. فرض اطلاقات عقل، اطلاقات بسیط، اطلاقات نور، اطلاقات مثلا تمام الفاظ یک جا جمع بشه، معانیش خیلی کار میرسه اینها به وقتش. و تمام این گرفتاری هایی هم که آقا الان میبینید اختلاف هست بین مبانی که در فلسفه است و بین کسانی که از ظواهر این چیزهایی رو میفهمن به عنوان منبرشون و امثال اینها، همه آقا زیر سر اینه که توجیه به اطلاقات معانی الفاظ و حقایق نیستن و مثلا خیال میکنن که حالا یه لفظ زمین و آسمانی رو از قرآن شنیدن و یه کتاب لغت باز کردن و یه آسمان و زمین ظاهری رو در نظر گرفتن، خیال کردن دیگه تفسیر قرآن فهمیده شده، معنای قرآن حل شده. و چه گرفتاری ها و اختلافات در طول تاریخ که از همین ناحیه پیش نیامد، گرفتاری های سنگینی پیش آمده چون توجیه نبودن. و علامه بکشی تو میشه بعضی از این بندگان خدایی که اعتقاد به قیامت و با معاد و با زلزله و با لرزندن زمین به این معنای زلزله ظاهری، اینها مگه میشه تکونشون داد آقا؟ مگه میشه اینا رو یک کمی بالاتر برد؟ آدم ها به استهزا میگیرن که همین بلا به سر آقا جان هم آمده. فرمود بنده خدایی مجتهد بود، حتی به قول خودش مرجع تقلید مردم، و سوال میکنه که لیلت القدر رو شما یکی این برای من توضیح بدید، لیلت القدر یعنی چه؟ و حالا آقا فرمود چقدر ما حدود 45 دقیقه 50 دقیقه اول بهشون احترام کردیم، آقا شما خودتون مجتهد مردمی به اصطلاح مرجع تقلید مردم هستید، ما چطور؟ نه آقا شما برای من توضیح بدید، من میخوام بفهمم. و آقا چقدر براشون راجب لیلت القدر زمانی توضیح دادن که لیلت القدر زمانی مربوط به تطور زمان و حرکت وضعی زمین و بعد به ظاهر حرکت اولای آفتاب است و الان غروب شده و اینجا و به حرکت وضعی ماه و حرکت به اصطلاح اولای ماه و اینها پیش میاد. و اینجا لیلت القدر دیشب میبینید عربستان سعودی لیلت القدر اینجا الان غروب که میشه 2 ساعت زودتر ماه در میاد، اینجا شب قدر شروع شده، هنوز در فلون افق غربی مثلا کذایی هنوز ماه در نیامده، هنوز هوا غروب نشده، لیلت القدر اونجا هنوز شروع نشده. مثلا بعد از این رفتیم برای لیلت القدر دهری که روح زمان را دهر تشکیل میدهد و بالاتر از او سرمده که سرمد روح دهره و ده روح زمانه، زمان به مطابق اینجا در حرکت که یعنی آمد و شد داره، امشب و دیشب و این ساعت و اون ساعت داره، ده این ساعت و اون ساعت نداره، چون ده مجرد از ماده است، در متن زمان و ماده تحقق نداره، بلکه به عنوان قضا و مقام جمعی است که فوق ماده است. و باز تازه این جمع دهری را هم بخواهی که بالاترش ببری میشه جمع سرمدی، سرمد روح دهر. خلاصه و اینها رو خیلی زمینه گرفتیم و این ور و اون ور و در آخر هم گفتیم خب حالا اینا یک مرتبه باز بیان لیلة القدر بر اساس مراتب لیلة القدر از زمان و از دهر و از سرمده. بعد حالا تشریف ببرید ببینید روایت در فرات کوفی که فاطمه زهرا لیلة القدر یعنی چه، یا در بعضی از روایاتی که آمدن انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، اون وقت شهر را مؤمن گرفتن که لیلة القدر از هزار شهر و ماه بالاتره، یعنی از هزار مؤمن بالاتره. و اینها را خیلی خلاصه حدود 40 دقیقه 50 دقیقه براش مقدمه گرفتیم و حرف زدیم و خوشحال شدیم که انشاءالله براش حرف پیاده شده. و بعد از یه چند روزی دیدم که حاجی آقای کشمیری اومدن منزل. آقای کشمیری و شروع کرده با من دعوا کردن که آقا بله شما به چه حساب با فلانی. و عرض کردم بیچاره مرجع تقلید بود تا مجتهد بود، همین مرجع تقلید و مجتهد از علامه طباطبایی درخواست کرده بود که به من دستورالعمل زیارت امام زمان رو بده. آقا بهش تشر داد که شما دنبال همون فقه و اون کارهای علمی خودتون باشید، آقا شما در این امور وارد نشوید، کار شما نیست. بله. بعد که آقای کشمیری که آقا شما چرا، گفتم آقا ایشون از من سوال کرده و خودش از من خواسته که ما در مورد این مطلب براشون توضیح بدیم. من همینجوری نبود که دفعتن بهش گفته باشم. فاطمه زهرا لیلة القدر ما حدود 30-50 دقیقه من براش صحبت کردم، از جنبه زمانی پیاده کردیم، از جنبه مکان پیاده کردیم، رفتیم به روح زمان و باز روح زمان و بعد از اون آمدیم. آخه من نگفتم، گفتم امام صادق در روایت تفسیر فرات کوفی داره جده ما فاطمه زهرا لیلة القدر. گفت بله، من جایی رفته بودم جلسه ای آقایون علما بودن و ایشون در بین اونها قه قه چجور میخندید و ادای شما رو در می آورد که ها ها آقای حسنزاده آملی میگه فاطمه زهرا لیلة القدر، میخندید ایشون آقایون دیگر میخندیدن. من بهشون گفتم حاجی آقای کشمیری من نگفتم، من بهشون گفتم حضرت امام صادق فرمودن. اگر نعوذ بالله خنده ای هست پس نعوذ بالله دارم به امام صادق میخنده. خب من که بله، به هر حال ایشون ناراحت که این حرفا به گوش این آقایان چرا باید اصلا بخوره، اینا محرمی حرفا نیستن. آقای کشمیری بله داغ شده. آقا جانم فهم آخه ادب چی اقتضا میکرد ایشون پیر مرد مثلا در سن 80 سال 90 سال از من حالا خواست من راجب یه مطلب توضیح بدم، منم براشون توضیح دادم و ادب خودم رو مراعات کردم، انسانیت خودم رو به جا آوردم. اگه اطاعت امن نمی کردم می گفتم مثلا اینا خودشونو می گیرن، نمی دونه حرف نمی زنن، این گرفتاری ها پیش میاد و از این گرفتاری ها چه به مراحل سخت تر. بله. بازم طفلی آمده بود و می خواست که دستورالعمل بگیره که به ملاقات امام زمان برسه. بنده خدا تو که به شؤون امام زمان نمیتونی برسی، تو چه برسی به امام زمان. بنابر اون چه گفته این و خوندیم عبارتش را. اگرچه در پیرامون این مباحث و مسائل پرسش های گوناگون پیش می آید، ولی اکنون در این درس این سؤال را عنوان می کنیم که شاید زودتر از سؤال های دیگر به ذهن خطور کنند. یکی این که همونطور که نفوس ناطقه کثرت دارد، شاید عقل مفارق هم متکثر و متعدد باشد و هر نفسی از عقلی صورت علمیه‌ای را فرا بگیرد که هر عقلی مخرج نفسی از قوت به فعل بوده باشد، نه یک عقل مفارق که دیگر نفوس و عقول جزئیه به منزله اشعه نوری اون بوده باشن، و یا اینکه هر عقل برای افاضه یک رشته علم خاص بوده باشد. جواب این سوال به اجمال این است که کثرت و تعدد یک حقیقت بدون دخالت ماده صورت نمیگیره و به تفصیل در بعد عنوان میشه. سوال سوال سنگینیه خیلی. الان برسوندیم که تمام نفوس جزئیه من و شما افراد انسانی، چه انسانهای قبلی این دوره، دورهای دیگر، چون این دوره و دورهای دیگر مربوط به نفس جزئی من و شما هست دیگه، چون تعلق به ماده داره و باید از نطفه خاص رسته بشه و از پدر مادر خاص به دنیا بیاد، و یا مثلا از آب و خاک خاص آدم فردی جزئی ساخته بشه. اینجا حرف از کثرت پیش میاد، اما این دوره و اون دوره مربوط به نفوس من و شما هست که و چون تعلق به ماده داره در مرتبه زمان و مکان قرار میگیره که دوره ها پیش میاد. اما بنابر اون چی که الان در این درس گفته ایم، تمام این نفوس ناطق مطلقا در تحت تدبیر یک موجود مجرد عقلی به نام عقل کلا. حالا شاید یک کسی این سوال براش پیش بیاد که آقا حالا چه ضرورتی داره که ما یک عقل کل در نظر بگیریم؟ خب به تعداد افراد نشئه طبیعت برای هر فردی یک عقلی در نظر بگیریم، برای هر فردی یک موجود عقلی در نظر بگیریم، یک موجود عقلی به این آقا علوم را اعطا بفرماید، یک موجود عقلی دیگر به اون شخص خاص عطا بفرماید، اونم وانگهی حالا که ماورای طبیعت فرض اگر دستمون باز شد و میتونستیم به هر نفسی یک عقلی اختصاص بدیم، حالا چرا برای یک نفس در تمام علم یک عقل رو در نظر بگیریم؟ علمیجو به تمثیل، چطور میرید مدرسه راهنمایی برای ریاضیتون یه معلم دارید، برای شیمی یکی دیگر، برای فیزیک یکی دیگر، اینجا هم برای اصلا هر رشته خاص علمی یک دونه موجود مجرد عقلی رو برای او در نظر بگیریم. این چه اشکال پیش میاد؟ این سوال زیر سر اینه که نه اینکه خودمون اینجا هر کداممون عقل جزئی و نفس جزئی هستیم که به یک بدن خاص تعلق داریم و او رو تدبیرش میکنیم، شاید به ذهن فردی افراد پیش بیاد که آقا پس موجودات عقلی هم کثرت داشته باشن، که همین جوری که ظاهر روایات هم میگه مثلا ملائکت الله، ملائکه جمع ملکه، خب ملائکه که جمع، اقل جمع به تعبیر منطقی دو تا و اقل جمع نحوی هم سه تا، بشه از سه به بالا، از دو به بالا، حالا که آب از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، حالا که دو تا ملک عقلی میتونیم داشته باشیم، چرا 2000 تا نداشته باشیم؟ چرا 2 میلیارد نداشته باشیم؟ چرا اصلا بی نهایت عقول کثرت عددی نداشته باشیم؟ خب داشته باشیم، اون وقت هر عقلی برای نفسی شخصی باشه که انهو این نفس او با این شخص به منزله یک بدنی باشن که اون موجود عقلیشون داره ایشون رو میپرورانن، یا اصلا یک شخص که در علمهای مختلف در مسیر تحصیلی که میخواهد علم را کسب بفرماید هر رشته علمیش را از یک ملک خاص بگیره. چطور اینجا معلمین رشته های مختلف یک محصل در یک مدرسه چند تا هستن، اینجا هم در این مدرسه نظام هستی معلمین این یک شخص و علوم مختلف او انواع گوناگون ملائکت الله باشن، و اونا هم که شبان روز کاری به غیر از پروروندن ما ندارن و المدبرات و امرا، علاوه از اون که در ظواهر روایات هم که آمده بالای سر هر مثلا گل و گیاهی یک دونه ملک نشسته، یا ظاهره روایت میاد که وقتی مادر که میخواد بچه را فرزند را به دنیا بیاورد، ما یه ملکی میفرستیم و این ملک میاد رحم مادر رو میگشاید که فرزند از اون متولد بشه. خب اینجا یک ملک، اونجا یک ملک، ظاهرم که اینه. و قرآنم داره که باز بالای دوش همه شماها دو تا ملکی به نام عتیت و رقیب نشستن، یکی اعمال خوش مینویسه، یکی اعمال ناخوش رو مینویسه. خب ظواهر آیات هم که دلالت داره ملائکه کثرت دارن، روایات هم که دال بر تکثر ملائکه است. بازم ظواهر روایات اینه که جبرائیل داریم، میکائیل داریم، عزرائیل داریم، اسرافیل داریم، عزرازیل داریم، ایلگیری بخوای بفرمایی اینقدر ایل داریم که دیگه فراوان. باز هم حالا همین جور دیگه باز میشه دیگه. روایاتی هم داریم که میفرماید جناب جبرائیل در تحت امریشون اونقدر ملائکه در خدمت ایشون هستن که اگر در آن واحد بخواهد که عزرائیل عرض کردم در آن واحد بخواهد جانهای هزاران نفر رو بگیره، به این آقایان مأموریت میده، اینا میرن میگیرن. صاف میبینید الان این گونه ظواهر آیات و روایات وحدت عددیه صاف. و اینها همین چیزهایی است که معمولا برخورد بفرمایید میگن آقا ببینید فلسفه مخالف قرآن، همینها رو بهانه میگیرن و توجه ندارن. بندگان خدا خیال میکنن حالا این چهار تا ظاهر آیه و روایت را این حکمای اصیل، این محققینه که خودشون محدثین هم بودن، اینا ندیدن. مثلا آقا این آخون صدر متعلقینه که خودش پدر جد فلسفه و عرفان است، ایشون محدث هم هست، حدیث نقل میکنه از استادش شیخ بهایی و محقق میرداماد، به عنوان روات سلسله احادیث اجازه نقل حدیث گرفته. اینا روایات رو ایشون هم دیدن آقا. و این آیاتی که تو جناب علی خوندی، اینها را این آقایون شبان روز در همین آیات غرق بودن، توجه دارن. منتها همین مقدار شما یه ساحلی را میبینی و در کنار دریا با استادی و یه موجی میبینی و یه کمی شنای لب ساحل میکنی و یه چیزی میگیری، خبر از اون عمق و از اون لجه نداری، توجه نمی کنن. که الان پس ظاهره روایات رو بگیریم میبینیم که وحدت وحدت عددیه، که از اون طرف هم ظاهر روایات هم که میگه ملائکه کثرت دارن، ملائکه جمع میاره، مدبرات امر بازم جمع، رسول الهیه ملائکه را میبینی، رسول جمع رسوله و همینجور. خب اینا که دالبر کثرته. حالا که اینه درسته که ما هرچه علم میگیریم از موجود عقلی میگیریم، اما چه ضرورتی داره که تمام نفوس جزئیه را در تحت نظر یک موجود مجرد عقلی بگذارید، بعد اسم این موجود مجرد عقلی را چون به این همه نفوس تعلق داره و به همه علم میده و کمال اعطا میکنه، او را تعبیر به عقل کلش میکنی؟ عقل کل چه نیازی داری؟ همین جوری که ظاهر قرآن میگه ملائکت الله روی گل و گیاه نشستن، دا نمیدونم انسانها رو اداره میکنن، حیوانات رو اداره میکنن، روی دوتا نمیدونم کتف شما، چپ و راست شما، هر شبان روزی برای هر یک فردی دوتا ملک نشسته. خب دوتا ملک مال آقا، دوتا ایشون، حداقل اگه 6 میلیارد افراد روی کره زمین داریم، 12 میلیارد پس ملک عتیت و رقیب برای هر تک تک افراد دوتا دوتا داریم. خب این که 12 میلیارد، حالا که 12 میلیارد شده، این دوتا ملک براش نامه عمل خوب و بد رو بنویسن، ملک دیگری باشه بهش مثلا علم فلسفه بده، به یکی علم عرفان بده، به همین علم تفسیر بده، و چرا کثرت نباشه؟ این یک کتل خیلی سنگینیه، حلش حزمش کار مشکل. که آقا میفرماد که جواب این سوال به اجمال این است که کثرت و تعدد یک حقیقت بدون تعلق ماده صورت نمیگیره. اون وقت اشکال فلسفیش این که آقا مگر موجودات عقلی مجرد از ماده و احکام ماده هم در ذات هم در فعل نیستن؟ در جواب می فرمایید چرا هستن. میگی اگه هستن نفوس ما متکثر نفوس جزئی است. حقیقتا این آقا یه نفس جزئی، یک نفس، آقا هم یک نفسه، درست نفسش نفس مجرده اما برای خودش یه نفس خاصیه، یه وجود مخصوصیه، اما چون تعلق به ماده داره، در ابتدا که اصلا مادی بود و از نطفه پدید آمد و در امتدادش هم که مجرد شده، بازم تا موقعی که در این نشأه ظاهر است تعلق به این ماده داره. چون تعلق به ماده داشت میشه بگیم نفوس ما متعددن و تعدد و کثرت زیر سر تعلق به ماده هست و احکام ماده. اما مجردات عقلیه اینا که اصلا مجردن، اینا مادی نیستن که، اینا چرا کثرت دارن؟ و حال این که کثرت هیچگاه بدون دخالت ماده نمیشه. اونا کثرت ملائکه زیر سر چیه؟ تا اینو بفرمایید میگم بفرمایید شما مخالف با قرآن. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه ملائکه متکثرن دیگه، تو یه عطیت رقیب، ایشون یه عطیت رقیب، آقا یه عطیت رقیب، هر کدوم بر خودشون یه فرشته شبان روزیشونن دیگه، میخوابن بیدار میشن راه میرن حرف میزنن، اینا همینجور با دم بدن بالای دوششون بشینن بنویسن دیگه. حالا بهش بگی آقا این بالای دوش میشینه یعنی چه؟ آقا این دوش مادیه، یعنی چه اینجا این لفظ مثلا برای شما عطیت و رقیب؟ و از کودکی همینجور شنیدیم و از کنارش عبور کردیم، یعنی چی روی دوش میشینه؟ مگه ایشون مرغه؟ مگه ایشون پرنده است؟ مگه ایشون مثلا جنه؟ آخه چی هست که اینجا میگیره میشینه؟ و مگر مادیه که حتما باید روی دوش بشینه؟ چرا روی کله نمیشینه مثلا؟ حتما تعلق به این شیء خاص داره؟ اینا دیگه بحث مطرح نمیشه. میگه آقا قرآن اینو میگه دیگه. خب آقا قرآن قبول، این تعبد میخوایی چیزی رو قبول بکنی، ما هم قبول، اون چه قرآن فرمود یقینا حق صدقه و صدق محضه، اما معناش یعنی چه آخه؟ نه باز بفرمایید ملک مگر مجرده؟ چگونه موجودیه؟ تا اینجوری که بحث میکنی اینا دیگه علمش پیش خداست، شما در اینا چه حقی داری دخالت کنی؟ آقا شما مگه میخوای عقل مردم رو تعطیل کنی؟ مگه میخوای درایت و فهم و هوش و بیداری مردم میخوای به طور کلی ببندی؟ مگه دین اومده اینجا یه چهار کلمه حرف بزنه بعد یه چوبی رو بگیره بزن تو کله مردم؟ هیچ حق سوال نداری؟ اینا فهمش مال خداست، مال خداست. خدا یعنی چه؟ بیگه باز میگم این حرفا دخالت نکن دیگه، مثلا خیلی هم برای تندم بشه ببخشید جسارت میشه جلسه سنگینه بگه فضولی موقوف، ولی که باید وایسی اصلا این حرفا رو نزن. آقا اینجوری که نیست. آقا دین دین منطقه، دین دین برهانه، دین دین حکمت، عقل میخواد، مردم عاقلن. این همه مردم نظام کره زمین رو نمیشه گفت آقا همه رو خدا دیوونه و بیفهم و کچفهم و بیعقل و بیشعور آفریده، اینا هم همین نون و آب خوردن بیچارا، مغز خر نخوردن خدایی، همه بیچارا نون و آب خوردن. اگر تو دین رو روی حساب رو روی قاعدش بر کرسی منطق و برهان بنشونی، تمام عقلای عالم میفرمون بحر و اصلا این دینی که میگفتن دین عین عقله و دین عین برهانه، نمیشه همینجور همین گزاف حرف زد. درسته ظاهر آیه اینه که بر روی برای شما دوتا و ملک مقرب به عنوان عتیت و رقیب ما گذاشتیم که اعمال بد و خوب شما رو مینویسن، اما اون به تعبیر آقا جان فرمود اون آیه اون آیه اون آیه که از اول تا آخر قرآن رو باید این آیه رو در نظر داشته باشی که تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ولی این آیه یک مثلیه، یک ظاهری داره. این ظاهرش همین اندازه الان پیرمرد و پیرزن بگی آقا بله میگه بله خدا نامه اعمال آدم مینویسه به دست آدم میده، خوبه تفری، همین اندازه میگه. حالا از این الفاظش در ذهنش چه تصوری داره؟ مثلا قدیمی بودن اون قدیمی ها، یک سر نفر سرباز بود نامه رو که می آورد میدن تو محلشون سواددار نیستن بخونن، بریم مثلا یه دو کلاس سواددار و کجا زمین کشاورزی کجای گیرش بیاریم که برای ما یه نامه بخونه. حالا اینم مسئله تو تصویر اینه که فردا یه همچین نامه ای رو میارن دستش میدن و ایشون میگیره میخونه، دیگه سوالم بیچاره نمی کنه به این که مثلا ما که سواد نداریم چجوری میتونیم نامه اونجا رو بخونیم؟ آخه اونجا باز بهشت و جهنم بریم، کی رو ایمانور اطمع شد به ذهنشونم بیاد؟ میگه راستی اگه اونجا هم خداوند نامه اعمال رو به ما داد ما چی کار بکنیم؟ میگه ها دیگه، خدا هم چون میدونست که ما سواد خوندن نوشتن رو بلد نیستیم گفت بابا اگه دیدید نامه رو به دست چپتون دادم بدونید وضعتون خراب، دیگه نیاز نیست به نامه خون پیدا کن. اگر به دست راستتون دادیم خوبه، وضعتون خوبه. حالا این بیچاره حالا فعلا همین مقدار یاد گرفته. آخه تویی که یک دانشمندی، تویی که عالمی، تویی که محصلی، تویی که دانشجو هستی که نباید در این حد این آقای پیر مرد و پیر زن دین را همین اندازه یاد گرفته باشی و خیال کنی دین همینه، بعدم حالا یه شبه راه بندازم ببین همه واپس میرن که ای بله دین مخالفه با علم، دین مخالفه با عقل و بین علم و دین جدایی، اینجور که نیست آقا که. و تلک الامثال و نضربها للناس، تازه حالا از اون عوامی خیلی اونجوری در بیا و بیا به پیش این عوامهای چند روز درس خونده، اینها مگر ذهنشون چه خبره؟ فرض حالا یه چهار تا کلمه کتابی راجع به سنگی، چوبی، آفتابی، نمیدونم حرکتی، ساختمانی، چیزی خونده طفلی، حالا مگه این چه خبر شده؟ تعقلی نکرده که. اینم بهش بگی آقا دو تا فرشته روی دوش آدم میشینن، ایشونم بنده خدا باز چه تصوراتی داشته باشه. به هر حال این گونه از مطالب سنگین فلسفه که الان ببینید آقا با یه جمله در رفته که کثرت و تعدد یک حقیقت بدون دخالت ماده صورت نمیگیره. وقت سوال پیش میاری که پس کثرات موجودات عقلی که ماده ندارن زیر سر کیه؟ قرآن چرا فرمود ملائکه؟ چرا عتیت و رقیب درست کرده؟ چرا در روایات ملائکه موکل درست کردن؟ چرا امیرالمومنین در نهج البلاغه ملائکه را هفت تا طبقه، هفت گروه کرده؟ مگر اونجا هم گروه گراییه؟ ما که اینجا از دست یک چپ و راست خسته شدیم باز فردا بریم چه گروه های هفتگانه و هفتصدگانه گرفتارمون کنن، آقا این گروه ملائکه اونور بکشن میخوام بگن ما شما رو زمین میبریم، میگیم آقا ما میخوایم آسمانی بشویم، بعد گلوه ملائکه زمینی ما رو بکشن و بگن نه بیا حتما شما رو زمینی کنیم، آسمانی ها بگن آقا روایت داریم دیگه، نهج البلاغه هم داریم، ملائکه هفت و طبقه. اون وقت اینا یعنی چه؟ کثرت زیر سر کیه؟ و از این کتل با چجوری در رفت که دل آروم بگیره؟ اینه که آقا الان با یک جمله در رفته که کثرت بدون ماده نمیشه. خب ماده در نفوس انسان ماده هست، تعلق به جسم و طبیعت و ماده و اینها هست و کثرت پیش آمده، اما در مورد ملائکت الله چه کار کنیم؟ کلا موجودات مجرد عقلی به جمع میگیم موجودات، یعنی چه؟ مگه چند تا موجودات مجرد عقلی داری؟ یا حکما میگن عقول یعنی چه؟ یا روایات میگه ارواح کلیه یعنی چه؟ یا باز علما آیون مشا میگن عقول عشره، خداوند بعد از خودش 10 عقل آفریده، عقول عشره طولیه اینا یعنی چه؟ عرضیه یعنی چه؟ این کثرت از کجا پیش آمده؟ خیلی بله درسته با یه کد با یه رمز آدم مطلب اما آرمیده بشه خیلی مزه داره. سوال دیگر این که خزینه علوم بودن، اجازه بفرمایید ان شاء الله فردا خدمتتون باشید. والحمد لله رب العالمین.